صبحانه با خبر. درود بر شما دوستان و همراهان وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه هستیم، 28 فروردین 1392 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2013 میلادی. امروز در خوی، ماکو و رشت و اندکی هم در بجنورد باران میباره. در تهران، زنجان، قزوین و اغلب شهرهای کرانه دریای خزر، زاهدان و کرمان هوا نیمه ابریه، در سایر نقاط آفتابی همراه با ابرهای پراکنده در هرمزگان و یزد. فردا هم شهرهای شمال کشور در مجموع بارانی خواهد بود. امروز حداکثر دمای هوا در تبریز و مهاباد 17 درجه بالای صفر، در ارومیه و بابلسر 14 درجه، در تهران، قزوین، سنندج و شاهرود 21 درجه، در زنجان، گرگان، مشهد و همدان 19 درجه، در رشت 12 درجه بالای صفر، در اصفهان، شیراز و کرمان بین 24 تا 25 درجه، در اهواز و بندر عباس 36 درجه، در زاهدان و یزد 28 درجه و خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 7 درجه بالای صفر و حداقل 2 درجه. آبادان هم گرم‌ترین شهر با حد اکثر 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، کیان معنوی، بکتاش خمسه‌پور و فریدون زرنگار در بخش گزارش‌ها و سام در بخش فنی، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. در صدر مطالب البته خبرها قرار داره. برای آگاهی از مهمترین خبرها امروز هم با مراد ویسی همراه میشیم که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو بر عهده داشته. سلام آقای ویسی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان بخیر.
بشنویم خبرها رو بی‌صبرانه از شما.
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید تهران ممکن است برای مصرف موتورهای زیردریایی به سوخت اتمی با قنای 45 تا 56 درصد نیاز داشته باشد. با این وجود خبرگزاری فارس به نقل از فریدون عباسی گفته است ایران در شرایط کنونی برنامه‌ای برای غنی‌سازی بیشتر از 20 درصد ندارد. آقای عباسی تایید کرده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواردی از غنی‌سازی 27 درصدی در ایران را گزارش کرده‌اند، اما این موضوع به خطای اپراتوری در تنظیم سانتریفیوژها مرتبط بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره اعلام کرده که به دلیل عدم همکاری کامل ایران، امکان قضاوت درباره ماهیت نظامی یا غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. تهران نیز همواره اعلام کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. سرتیپ پاسدار مجید بکایی، جانشین وزیر دفاع ایران، میگوید جمهوری اسلامی ایران اخیراً یک موشک جدید ضد کشتی را در خلیج فارس آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سرتیپ بکایی روز سه‌شنبه گفت این موشک از نوع بالستیک است و با تغییراتی در موشک‌های زمین به زمین تولید شده است. این مقام نظامی ایران میگوید زمانی که این موشک آزمایش شد، به گفته وی تمام ناوشکن‌ها و کشتی‌های دشمن از نزدیکی مرزهای ایران عقب نشینی کردند. نام و مشخصات این موشک اعلام نشده است. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور، میگوید اوضاع کنونی بازار مسکن در ایران آشفته است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از رئیس اتحادیه املاک گزارش داد قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و نابسامانی‌های ارزی جهش عمده‌ای داشته است. مصطفی قلی خسروی گفته بازار مسکن همکنون از یک طرف با افزایش قیمت و از طرف دیگر با رکود خرید و فروش روبروست. رئیس اتحادیه املاک ایران گفته بازگشت دوباره بازار مسکن به حالت عادی نیازمند ثبات و توازن در بازار ارز است. در لندن امروز چهارشنبه، مراسم تشییع جنازه مارگارت تچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، قرار است با احترامات نظامی در کلیسای جامعه سنت پل برگزار شود. به گزارش رویترز، جنازه مارگارت تچر روز سه‌شنبه به منظور ادای احترام نمایندگان و خانواده وی به ساختمان پارلمان این کشور منتقل شد. خانم تاچر که بین سالهای 1979 تا 1990 تنها نخست وزیر زن در تاریخ بریتانیا بود، هفته گذشته در سن 87 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت. و خبر آخر این که در ونزوئلا هنریک کاپریلس، نامزد مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری، خواستار برگزاری تظاهرات طرفداران خود در کاراکاس پایتخت در امروز چهارشنبه شد. به گزارش رویترز، آقای کاپریلس که میگوید نیکولاس مادورو را در انتخابات روز یکشنبه شکست داده، دولت را به خشونت متهم کرد و خواستار بازشماری آرا شد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا روز دوشنبه اعلام کرد نیکولاس مادورو نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده است.
با سپاس از مراد ویسی. البته مراد ویسی با ما خواهد بود، میخواییم درباره مسائل سیاسی ایران با او گفتگو کنیم، ولی خیلی سریع ابتدا نگاهی بندازیم به فهرست مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. درباره آنچه سایت سهام نیوز به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. درباره تصویب بودجه سال 92 به رغم مخالفت‌ها هم گزارشی خواهیم داشت. صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2012 منفی دونست و گفت در 2013 هم چنین خواهد بود. با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در این زمینه گفتگو میکنیم. پس از ورق زدن صفحات پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه های امروز راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک ها یا اسمس های شما میتونید از همکنون برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. دیروز در ایران سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، آن هم در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خبر داد. انتقادهایی که تقریبا بی سابقه بود. برای آگاهی از جزئیات این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی با مراد ویسی، آگاه به مسائل سیاسی ایران، گفتگو می‌کنیم. آقای ویسی، داستان چیه؟ سهام نیوز دقیقاً چه چیزی رو به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده؟ گویا واقعا این انتقادات بی سابقه بوده.
دو تا نکته رو گفته آقای هاشمی. یکی اینی که گفته آقای خامنه‌ای طور دیگه‌ای فکر میکنه و اشکالات موجود رو قبول نداره و در این وضعیت نمیشه کاری کرد و حضور منم در انتخابات به صلاح نیست. این یه نکته. دوم اینی که توضیح داده که زمان شورای انقلاب من آقای خامنه‌ای رو پیشنهاد کردم برای عضویت در شورای انقلاب. دوستان دیگه‌م اونجا به من اعتراض کردن که چرا این کارو کردی. من گفتم لازمه. بعد خیلی تو این 20 سال با هم دوست بودیم، ولی اخیراً دیگه اتفاقاتی افتاده که به من اعتماد نداره و جمله‌ای که گفته من راه‌ها رو برادرانه برای برون رفت کشور از این وضعیت بهشون میگم ولی گوش نمیدن.
اونایی که حافظه تاریخیشون کمک میکنه حتما به یاد میارن این حرفای هاشمی رفسنجانی، درسته؟
عضویت آقای خامنه‌ای، خب میدونید در شورای انقلاب این سند تاریخیه که جز پنج نفر اصلی نبوده. پنج نفر اصلی باهنر، مطهری، اردبیلی، بهشتی و هاشمی رفسنجانی بودن، ولی خب آیت الله خمینی به آقای مطهری اجازه داده بود که اگر شما پنج نفر موافق بودید کسی دیگه اضافه بشه میتونید اضافه کنید، که تو مرحله بعد آقای خامنه‌ای آقای مهدوی کنی رو اضافه کردن.
آقای ویسی، بخشی از سخنان هاشمی رفسنجانی به سپاه و بسیج هم مربوط بوده و اینکه تقریبا فکر میکنم گفته که سپاه و بسیج به کمتر از کل کشور راضی نیستن.
آقای هاشمی گفته بعد از جنگ من خودم تشویق کردم که امکانات مهندسی سپاه بیا بیاد در کارهای بازسازی چیز کنه، کمک کنه، ولی الان دیگه سپاه گفته نبض اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.
وقت چون این سخنان فعلا در سهام نیوز منتشر شده، کسی از نزدیکانش یا مخالفانش در تایید یا تکذیب این سخن؟
معمولا در موارد گذشته اگر آقای هاشمی رفسنجانی حرفش به طور رسمی نزدیکانش قرار بوده تکذیب کنن، یا محمد هاشمی برادرش تکذیب میکرده یا محسن هاشمی پسرش. هنوز این دو نفر موضعی نگرفتن و تا موقعی که اونها تکذیب نکردن قاعدتا باید حمله بر صحت کرد.
البته اینو همه به احتمال زیاد بهش فکر کردن، در آستانه انتخابات هستیم. فکر میکنید که اهمیت این سخنان به انتخابات ربطی داره؟
حتما، چون الان بحث این هست که آیا هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات خواهد شد یا نه، و خیلی از طرفدارا آقای خامنه‌ای در روزنامه‌ها، در سپاه، در خبرگزاری فارس، در جای دیگه حمله میکنن به آقای هاشمی که آقای هاشمی نباید در انتخابات نامزد بشه.
و خود ایشون فکر میکنید که اندیشه‌ای به نامزد شدن یا نشدنش داشته؟
ظاهرا این که آقای هاشمی از وضعیت کشور ناراضیه و انتقاد میکنه، اینو در یک سال گذشته در دیدارهای مختلفی که بوده اعلام کرده، ولی اینی که آیا در انتخابات نامزد خواهد شد یا نه چیزی هست که هنوز مشخص نیست. ولی گفته شده که آقای هاشمی نظرش این هست که محمد خاتمی نامزد انتخابات بشه.
از نقطه نظر وجهه سیاسی فکر میکنید این سخنان به نفعش بشه؟
باید دید که در انتخابات موقعی که مردم رأی میدن یا موقعی که مردم نسبت به انتخابات ابراز نظر میکنن یا در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا در رسانه‌ها این چه بازتابی خواهد داشت، اونجا میشه خیلی متوجه شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای ویسی از توضیحاتتون. در اینجا مثل همیشه در این بخش از صبحانه با خبر با شما همراهان رادیو فردا وعده داریم برای شنیدن شماری از پیام‌های شما.
من از خاش تماس میگیرم. اینجا امروز زلزله شدید اومد، همه مردم وحشت‌زده شدن، دیوارا بین سونسو می رفتن، خیلی وحشت ناز بود، همه ترسیدن، هیچ کسی نمیتونه بخوابه، همهشون تو حیات یا تو خیابون یا تو ماشین سرگردان حیران.
الو سلام علیکم، من راننده تریلیم، استان آشایانه زیادی دارم سرابان، خیلی ناراحت بودم، زنگ زدم پرسیدم، گفتن که اتفاقی نیفتاده، خدا رو شکر عمق 95 کیلومتری سرابان بوده عمق زمین، و اون منطقه که زلزله شده همش چادر نشینه و سمت مرز پاکستانه، خدا رو شکر، خدا رو شکر هیچ اتفاقی نیفتاده. مسیر زاهدان سراوان هستم، خدافظ.
به نظر آقای احمدی نژاد کسی که در هفته نیم ساعت هم کار کرده باشه جزء شاغلین به حساب میاد، با همین حساب که باز که میگه 6 میلیون شغل ایجاد کردیم، ولی آمار واقعی نشون میده که با واردات بیرویه و بسته شدن کارخانجات داخل کشور و بیکاری، شاغلین احمدی نژاد نه تنها به وجود نیورده بلکه شاغلین رو هم بیکار کرده، پول نفت رو برده سر سفره چین و هند و روسیه و جنسای بنجول اونا رو وارد کرده و مردم رو بیکار کرده.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. این نایی که تلفن میزنن از نقاط کشورهای دیگه، شهرهای دیگه درباره ایران اینجور صحبت میکنن، در صورتی اینجور چیزا اینا نیست، بعضی چیزا دروغه. لطفا صدای منو پخش کنین، از لاهیجان زنگ میزنم.
الان به شما اخبار گرفتم، اخبار شما میگه هواپیما بازدید کردیم توی ایران، هواپیما ایرانی، هواپیما ایرانی، اونه هیچی ندارن، اونه بازی میکنن، اونه سلاح میبرن، اونه رد میشن، اونه خالی هست، اینه نشان میدن بخاطی.
هلو سلام، خسته نباشی. انتخابات که میشه، رئیس جمهور میشه، اینا پیش درد چی میخوره؟ خودت بهتر میدونی، اینا را اعلام کنی، اینا را فحش کنی، اینا را بگویی برای ما چی کار کنی، تو ایران چی میگذره؟
من تروریستی اخیر آمریکا را که هر کس این کار رو کرده محکوم میکنم و امیدوارم انشالله کسانی که این ترور را انجام داده به زودی دستگیر و به سزای اعمالش رسانده شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و و برای اسمس یک بار دیگه تکرار میکنم 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و اظهارات نماینده دولت سرانجام با 191 رأی موافق با کلیات لایحه بودجه سال 92 موافقت کرد. پس از قبول کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت، این کلیات اکنون باز به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار.
در نشست روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از آن که بر سر لزوم حضور یا عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس بحث‌های زیادی در گرفت، جعفر قادری نماینده شیراز و مخبر کمیسیون تلفیق از جمله دلایل رد کلیات لایحه بودجه از سوی این کمیسیون را به مجلس گزارش داد.
دلایل رد: یک، مغایرت با اصول بودجه نویسی. دو، انعطاف زیادی در بودجه وجود داره. سه، عدم شفافیت در بودجه وجود داره. چهار، غیر قابل نظارت. پنج، مغایر اصل جامعیت هست. مغایرت با قانون اساسی، سند چشمنداز، برنامه پنجم، قوانین کلیدی و قوانین عادی.
پس از گزارش مخبر کمیسیون تلفیق، 20 نماینده در مخالفت و موافقت با لایحه بودجه سخنرانی کردند. عبدالکریم نخل هاشمی نماینده میناب در مخالفت با رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت کشور در شرایط سختی قرار دارد و در شرایط جنگ اقتصادی نباید کشور بدون بودجه اداره شود.
شما بگید دولت چه کار بکنه؟ شما اگر بگید هدفمندی رو ما تعدیل بکنید، جواب اخشاری که تمام زندگیشون وابسته به این هدفمندی است. قسمت زیادی از مردم در مناطق محروم همین 45,000 تومان تمام درآمدشون است.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق رد کلیات لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس گفت
بودجه از لحاظ ابعاد کاربردی سه تا وظیفه مهم داره. اولین وظیفه انضباط مالی است، دومین وظیفه تخصیص منابع به اولویت هاست و سومین وظیفه ایجاد کارایی. آنچه که شما در لایحه بودجه امروز شاهدش هستید مشاهده نمیشه.
همچنین محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت دولت در لایحه بودجه 92 ارز 2450 تومانی را مبنا قرار داده است، اما مبنای انتخاب این نرخ معلوم نیست. موسی رضا ثروتی نماینده بجنورد هم درباره پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت اگر قرار باشد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی محقق شود، قیمت حامل‌های انرژی بیش از 4 برابر خواهد شد. پس از قبول کلیات لایحه بودجه سال 92 دولت، این کلیات اکنون باز به کمیسیون تلفیق برمیگردد و این کمیسیون بر اساس آیین‌نامه 15 روز فرصت دارد تا به لایحه بودجه رسیدگی کند.
در پیوند با زلزله دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده نوشته: سلام، بهرام گمشادزهی هستم از بلوچستان. زمین لرزه شد ولی خساراتی به بار نیامد. شنونده دیگری نوشته: سلام، فردین هستم از شیراز. زلزله در شیراز هم احساس شد. به ارزیابی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 میلادی منفی بوده و در سال جاری میلادی هم همچنان منفی باقی خواهد ماند. برای آشنایی با جزئیات این گزارش امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس گفتگو میکنیم. آقای خاوند سلام، صحبتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر و همینطور سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در پیوند با نشست بهاره صندوق بین المللی پول در واشنگتن، این سازمان دیروز به روال هر سال گزارشی رو زیر عنوان چشمنداز اقتصاد جهانی منتشر کرد که در این گزارش داده های مهمی هم درباره اقتصاد ایران دیده میشه. اما پیش از پرداختن به مورد ایران میخواستم اگر موافق باشید بپرسم که صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد جهانی چه مطالبی رو منظور نظر داشته؟
5 سال از آغاز بحران مالی دنیا میگذره و این گزارش صندوق در واقع نگاهی هست به واقعیت‌ها، امیدها و در همون حال مخاطراتی که اقتصاد جهانی پیش رو داره. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که صندوق بین‌المللی پول سه وضعیت عمده رو در اقتصاد دنیا میبینه. قدرت‌های نوظهور عمدتاً چین، هند و سایر کشورهای پویای در حال توسعه نرخ رشد نسبتاً بالایی دارند. ایالات متحده آمریکا با رشد حدود 2% در مجموع گلیم خودش رو از آب بیرون میکشه و بالاخره وضعیت سوم رکودی هست که دامن منطقه یورو رو گرفته که ناشی از مشکلات این منطقه است در رابطه با بحران بدهی‌ها و سیاست‌های ریاضت‌کشانه و در رابطه با هر یک از مناطق هم صندوق پیشنهادهایی داره که طبعا در این برنامه فرصت پرداختن به اونها نیست.
بله، بهتره بپردازیم به آمار مربوط به ایران. این روزها در محافل جمهوری اسلامی مخالفان دولت نرخ رشد اقتصادی کشور رو منفی میدونن، در حالی که هواداران دولت این شاخص رو مثبت تلقی کردن. به نظر میرسه که گزارش صندوق بین المللی پول حق رو به مخالفان میده. آقای خاوند،
دقیقاً از دیدگاه کارشناسان صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی 2012 منهای 1.9% بوده و در سال جاری میلادی همچنان منفی خواهد بود، منهای 1.3%. در بین 22 کشور مورد بررسی در خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان، تنها ایران و سودان در سال گذشته میلادی رشد منفی داشتند. برای سوریه هم به خاطر وضعیتش ارزیابی انجام نگرفته. و اما در سال جاری میلادی 2013 ایران با رشد منهای 1.3% تنها کشور منطقه است که در اون این شاخص زیر صفر است.
آقای خاوند، در عرصه قیمتها کارشناسان صندوق بین المللی پول نرخ تورم رو چقدر محاسبه میکنن؟
در گزارش صندوق نرخ تورم ایران در سال 2012 به 31.9% رسیده که بالاترین نرخ تورم دنیاست بعد از دو کشور آفریقایی سودان و مالاوی. آمار صندوق بین‌المللی پول برای بخش بزرگی از محافل کارشناسی ایران تازگی نداره. حتی میشه گفت که واقعیات اقتصاد ایران بدتر از اون چیزی است که در گزارش صندوق منعکس شده. نکته بسیار جالب این است که نمایندگان مجلس به خوبی این واقعیات رو میدونند، ولی با وجود این همین دیروز کلیات لایحه بودجه 1392 کل کشور رو که از طرف دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده با اکثریت بالایی تصویب کردند. در این شرایط گناه وضعیت اقتصادی ایران رو فقط نمیشه به گردن دولت انداخت، مجلسی ها هم در ایجاد این وضعیت فعالانه شرکت داشتند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
وقتی با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای که می‌خوایم ببینیم در صفحات نخست روزنامه‌های ایران در درجه اول چه خبر است. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
امروز با روزنامه بهار شروع می‌کنید که در صفحه اولش درباره بزرگترین زلزله نیم قرن اخیر ایران نوشته.
بله، با تیتر سیستان 8 ریشتر لرزید، عکسی که خودش رو روزنامه بهار به ماجرای زلزله روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان اختصاص داده و البته نوشته که باید منتظر پس لرزه‌های 6.5 ریشتری این زلزله هم باشیم. تیتر یکی این روزنامه هم اظهارات قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برومرزی سپاه پاسداران هست که گفته در انتخابات 92 جای اشتباه نداریم و محمد رضا عارف یکی از کاندیداهای نزدیک به اصلاح طلبان هم اونطوری که روزنامه بهار نوشته گفته انتخابات فرصتی برای ادامه اصلاحات است.
در صفحه نخست روزنامه رسالت ایران و آمریکا مهمترین تیترها رو به خودشون اختصاص دادن.
بله، تیتر یک روزنامه رسالت بزرگترین زمین لرزه نیم قرن اخیر ایران هست. عکس یکی این روزنامه خرابی های ناشی از زلزله روز گذشته در سیستان و بلوچستان هست و تیتر دوم این روزنامه هم انفجار بمب در بوستون آمریکا هست که روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم نوشته که این انفجار ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و آمریکا رو در شوک فرو برده.
و در صفحه اول روزنامه اعتماد زلزله سیستان و بلوچستان و مسئله بودجه موضوع تیترهای اصلی هستند.
روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته که بودجه کلیات بودجه به تصویب مجلس رسیده اما ما لایحه بودجه رو دوباره در مجلس خواهیم نوشت. جدال انتخاباتی دو نماینده مجلس شورای اسلامی هم یکی دیگر از تیترهای روزنامه اعتماد هست که حامیان دولت با محمد قاسم عثمانی نماینده‌ای که به دولت انتقاداتی رو وارد کرده به نوشته روزنامه اعتماد درگیر شدند.
صفحه اول روزنامه شرق کمی متفاوت هست، درباره زلزله بزرگ با خسارت کم تیتر زده و عکسی از بهمن فرمانارا.
بله، در این گفتگوی مفصل بهمن فرمانارا درباره فیلم سازی های خودش و فیلم هایی که ساخته با روزنامه شرق سخن گفته. تیتر یک این روزنامه هم سخنان علی مطهری هست که گفته اگر هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات نمیشه اصلاح طلبان باید با نامزد حداکثری خودشون وارد انتخابات بشن.
روزنامه آرمان در صفحه نخست خودش درباره نامزدهای انتخاباتی این جبهه و آن جبهه تیتر زده.
یک دولت و این همه کاندیدا تیتر یک روزنامه آرمان هست. عکس یک این روزنامه هم محمد تقی مصباح یزدی روحانی مستقر در قم از حامیان پیشین محمود احمدی نژاد رو در کنار باقری لنکرانی نشون میده، وزیر بهداشت پیشین دولت آقای احمدی نژاد که حالا نامزد جبهه پایداری در انتخابات آینده شده.
و روزنامه قانون عکس بزرگی درباره دو انفجار مرگاور در شهر بوستون چاپ کرده و همچنین درباره زلزله دیروز ایران هم تیتر زده.
بله، علاوه بر این دو تیتر آقای حسینی گزارشی هم از آشوب‌های انتخاباتی در ونزوئلا منتشر کرده و یک گفتگو هم انجام داده با آقای قانعی راد درباره انتخابات شوراها که اون هم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز.
من هم از شما متشکرم.
و اینک به اتفاق با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم برای نگاهی به رخدادهای ورزشی.
در انتخابات هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا هیچ یک از دو کاندیدای ایران رأی کافی به دست نیاوردند. در این انتخابات که در دهلی نو پایتخت هند برگزار شد، ابراهیم جوادی و اکبر میرروشن خود را نامزد عضویت در هیئت رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا کرده بودند که هیچ کدام انتخاب نشدند. به گزارش ایسنا، حسن رنگراز نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد ایران نسبت به انتخابات کنفدراسیون آسیایی به فدراسیون بین المللی کشتی فیلا شکایت خواهد کرد و این انتخابات را از پیش طراحی شده خوانده است. در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تبریز سه نماینده در لیگ برتر خواهد داشت. روز سه‌شنبه تیم شهرداری تبریز در آخرین مسابقه از لیگ دسته یک باشگاه‌های ایران در کرمانشاه پس از مساوی بدون گل در مقابل تیم راهیان کرمانشاه جواز ورود به لیگ برتر را کسب کرد. شهرداری تبریز این موفقیت را به گزارش ایرنا به لطف پیروزی فولاد یزد مقابل استقلال خوزستان به دست آورد و در صدر جدول گروه یک قرار گرفت. شهرداری تبریز با 47 و استقلال خوزستان با 46 امتیاز اول و دوم شدند و در نتیجه تیم شهرداری تبریز به لیگ برتر راه یافت. فراز کمالوند سرمربی شهرداری تبریز در پایان این مسابقه اظهار داشت
خیلی هم خوشحالم از اینکه با این نتیجه قهرمان شدیم. خیلی حرفا رو زدن این بازی نمیدونم زد و بند میشه، توانی میشه. دیدید که تا آخرین لحظه بازی، بازی مردونه غیرتی، دو تا موقعیت گل 100% تیم راهیان از دست داد
و بازی 0-0 مساوی پایان یافت و شهرداری تبریز لیگ برتری شد. این تیم به همراه گسترش فولاد تبریز و تراکتورسازی تبریز فصل آینده در لیگ برتر خواهند بود. به دنبال کش قوس‌های فراوان و گفتگوی 3.5 ساعت نمایندگان تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، سرانجام پرسپولیس به حکم قرعه میزبان فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران شناخته شد. پس از آنکه دو تیم بر سر محل مسابقه فینال جام حذفی به توافق نرسیدند، روز سه‌شنبه در محل سازمان لیگ برتر با قرعه‌کشی میان تهران و اصفهان، تهران برای میزبانی این مسابقه انتخاب گشت. اما استادیوم آزادی با قانون سهم میزبان و سهم میهمان میان تماشاگران دو تیم تقسیم نخواهد شد، بلکه به صورت مساوی خواهد بود، 50-50. ولی در گزارشی که از شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر اظهار داشت
ظرفیت ورزشگاه 50-50 است، ولی اگر پرسپولیس سپاهان نتونست پر بکنه ما یه تعدادی بلیط به سپاهان میدیم. تتمش رو ما همون جای اعلام کردیم، هنوز میزبان مهمان معلوم نشده، گفتیم تتمش رو پرسپولیسیا پر کنن.
دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. و در آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ دیشب در مونیخ با پیروزی 6-1 تیم وولفسبورگ را در هم کوبید و به فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور راه یافت. از 6 گل بایر مونیخ 3 گل توسط ماری گومز زده شد. حریف بایر مونیخ در فینال امشب تعیین می شود با بازی میان اشتوتگارت و فرایبورگ. بایر مونیخ 6 روز دیگر برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز باید به مساف تیم بارسلون برود.
حبیب روشنزاده، 1.5 دقیقه از وقت پیش بینی شده عدول کردیم، اما هیچ وقت برای شنیدن سرخط مهمترین خبرها دیر نیست. مراد ویسی.
با سلام مجدد. مقام‌های ایران میگویند زمین لرزه روز سه‌شنبه در سیستان و بلوچستان خسارات جانی نداشته است. به نوشته سایت سهام نیوز، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته رهبری به او اعتماد ندارد و نامزدیش در انتخابات به صلاح نیست. ایران میگوید ممکن است برای سوخت زیردریایی به غنی‌سازی 45 تا 56 درصدی اورانیوم نیاز داشته باشد. وزارت دفاع ایران گفت یک موشک جدید ضد کشتی را آزمایش کرده است. معاون نیروی انتظامی میگوید 24 دستگاه دولتی و حکومتی در امر حجاب دخالت میکنند. رئیس اتحادیه املاک کشور گفته وضع مسکن در ایران آشفته است. مراسم تشییع جنازه مارگارت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا امروز چهارشنبه برگزار می شود. رهبر مخالفان دولت ونزوئلا خواستار تظاهرات مردمی در کاراکاس شد و خبر آخر این که کره شمالی پیشنهاد آمریکا را برای گفتگو رد کرد.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. وعده ما ساعت 8 در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره برگزاری جشن نوروزی ایرانیان در نیویورک. بعد مثل همیشه با فرج سرکویی به جهان فرهنگ و هنر میریم، صفحات روزنامه ها را ورق میزنیم و در ساعت 7:50 به جهان موسیقی سر میزنیم با بردیا افشین. جشنواره نوروزی ایرانیان در نیویورک 1 دهه را پشت سر گذاشت. این جشنواره فرهنگی در سال 2004 میلادی به ابتکار ایرانیان شهر نیویورک به وجود آمد و هر سال با فرارسیدن نوروز در آغاز بهار برگزار میشه. مکتاش خمسه‌پور.
جشنواره نوروزی ایرانیان در شهر نیویورک امسال نیز در آغاز بهار در شهر آسمان‌خراش‌های آمریکا برگزار گردید. برخی این جشنواره بهاره را که شاید بتوان آن را رهنمایش سالانه فرهنگی ایرانیان نیز نامید، بزرگترین جشنواره ایرانی در نوع خود در جهان خواندند. جشنواره نوروزی سالانه ایرانیان در نیویورک روز یکشنبه برپا گشت و دسته‌های نمایشی و کاروان‌های همراه خیابان مدیسون را از تقاطع خیابان 38م تا 26م پیمودند. در مراسم امسال هم مانند سال‌های گذشته نمادها، نشانها و جلوه‌های ویژه فرهنگی ایران به نمایش درآمد. از درفش‌های سرخ و زرد و بنفش کاویان تا پرچم‌های سبز و سفید و سرخ شیر و خورشید نشان، از جامه‌های رنگارنگ تیره‌های گوناگون ایران زمین تا موسیقی و رقص‌های بومی و ملی ایرانی. روحی رضازاده از پایه‌گذاران پرشین پرید در گفتگو با رادیو فردا مراسم امسال را چنین بازگو می کند.
امسال هم برای دهمین سال ما پروژه پرید انجام دادیم، صرفا برای بالا بردن فرهنگ عزیز ملت ما، و واقعا باعث افتخار بود که تونستیم با اجازه پلیس نیویورک و سازمان‌های امنیتی این برنامه رو به خوبی انجام بدیم. کلی در اونجا تشریف داشتن در خیابان‌های مدیسن اونیو، که واقعا یک خوشحالی و یک آرزوی ملیه که در ایام عید به مردم داده میشه. پر از شوق و پر از خوشحالی مردم رو میتونستیم لحظه ها در خیابان‌های منهتن لمس بکنیم، و این خودش گوینده اینه که ایرانیان در هر جایی که دنیا باشن به سنن خودشون افتخار میکنن از اینکه ایرانی هستن و این جشن زیبا رو جشن میگیرن.
جشنواره نوروزی ایرانیان در شهر نیویورک امسال دهمین سالگرد خود را نیز جشن می‌گرفت. از این رو ایرانیان شهرهای دیگر آمریکا هم برای شرکت در جشنواره امسال خود را به نیویورک رسانده بودند. برگزار کنندگان جشنواره نوروزی سالانه ایرانیان در شهر نیویورک در چارچوب یک سازمان فرهنگی غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند و خود را وابسته به هیچ گروه سیاسی یا دینی نمی‌دانند. روحی رضازاده از مسئولان جشنواره نوروزی ایرانیان در شهر نیویورک از چگونگی فراهم ساختن زمینه‌های برگزاری این برنامه سالانه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ما در طول سال از زمانی که پرید تموم میشه ما شروع میکنیم به کار کردن. تمام دوستانی که با ما همکاری میکنن به طور والنتیر هستن و مقداری از کار و وقت زندگیشون میذارن برای این کار بدون اینکه حقوقی بگیرن، و در ضمن ما از همه دوستانی که در این را با ما شریک هستن کمک میگیریم، و در طول سال ما فاندریزینگ هایی بسیاری داریم، یعنی جشن هایی میذاریم که مردم میان و میتونن کمک مالی بکنن، مثل ایام چهارشنبه سوری، و یا اینکه ما یک جشن فاندریزینگ برای پرشن پرید داریم به عنوان پشن شو، که در سال مقدار زیادی مخارج پرشن پرید از اونجا تامین میشه، و یه مقدار زیادی هم دوستان ما هستن که در دور بر ما هستن در طول این 10 سال تونستن این جشن رو سپورت بکنن. یعنی بدون کمک دوستان ما امکان پذیر نخواهد بود. ما بودجمون 100% از طریق مردم جمع آوری میشه، و یه عده دوستانی که با ما همکاری میکنن خوشبختانه میتونستن یا میتونن به ما کمک بکنن که ما بتونیم جوابگوی مخارج پرشن پرید باشیم.
در وبسایت نیویورک پرشن پرید، فعالیت اصلی سازمان غیر انتفاعی پرشن پرید، سازماندهی، گسترش، آماده سازی و برگزاری یک جشنواره فرهنگی ایرانی در دومین هفته ماه آوریل، هفته پایانی اردیبهشت ماه، با هدف شناساندن و گسترش فرهنگ ایران، دستاورد تاریخیش در دانش، هنر، افسانه ها، باورها، آیین ها و شهریاری ایرانی به همگان خوانده شده است. برگزار کنندگان راهپیمایی نوروزی شهر نیویورک با جلب حامیان و اسپانسرهای مالی و همیاری نهادها و شهرداری نیویورک این مراسم سالانه را برپا می دارند.
نیازی به گفتن نداره که وقتی با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم برای مرور بر رخدادهای فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، و خوشحالم که صداتون میشنوم، و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم صبح رو با خرمی و خوشی آغاز بکنن و بهتر از آغاز به پایان برسن.
آقای سرکوهی، فرانسوا کاسپر رئیس انجمن طراحان گرافیک فرانسه قرار هست که روز 5 اردیبهشت به ایران سفر کنه. میدونین دلیلش چیه؟
بله، خب آقای فرانسوا کاسپر در این حال یک گرافیست بسیار مشهور هم هستند. همونطور که شما گفتین 5 اردیبهشت ما به تهران خواهند آمد تا در نمایشگاه آثارشون شرکت بکنن و سخنرانی بکنن. این توضیح رو من بدم که روز 27 آوریل یعنی 7 اردیبهشت ما روز جهانی گرافیک هست، که در سراسر دنیا مراسم گوناگونی برگزار میشه. انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران که یک نهاد مستقل هست، در هفته طراحی گرافیک رو برگزار کرده که دیروز هم دربارش صحبت کردیم، از 27 فروردین تا 5 اردیبهشت در خانه هنرمندان 3 نمایشگاه برگزار کرده. یک نمایشگاهی با عنوان آفتاب برای ژاپن که 120 اثر هست از گرافیست‌های مشهور 40 کشور دنیا. دومین نمایشگاه نمایشگاهی درباره محیط زیست که 130 طراح معروف آثاری رو خلق کردن و سومین نمایشگاه نمایشگاه آثار آقای فرانسوا کاسپر رئیس انجمن طراحان گرافیک فرانسه هستش که علاوه بر حضور در نمایشگاه قراره که سخنرانی هم بکنند و امیدواریم که حضور ایشون سبب بشه که ارتباط همونطور که انجمن طراحان گرافیک هم گفته ارتباط بهتری بین گرافیست های ایران و گرافیست های جهان به وجود بیاد.
این در حالی است آقای سرکویی که رئیس هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه بر استقلال این انجمن از وزارت ارشاد و دو سالانه های آن تأکید کرد. معنای این در موقعیت کنونی چی میتونه باشه آقای سرکویی؟
خیلی حرکت بسیار زیبایی ایشون انجام دادن. میشه گفتش که حرفایی که آقای علی رشیدی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در نشست مطبوعاتی خودشون گفتن در این ماهای اخیر کمتر شنیده شده. استقلال هنری هنرمند رو و استقلال نهادهای صنفی هنری رو تاکید کردن. میدونیم که وزارت ارشاد خانه سینما رو منحل کرد چون یک نهاد مستقل بود و بعد هم همه ژانرهای گوناگون هنری رو فشار میاره که انجمنهای تشکیل بدن زیر نظر وزارت ارشاد و در کنترل وزارت ارشاد. آقای علی رشیدی گفتش که ما یک سازمان مستقل هستیم، بابت وزارت ارشاد نیستیم و میخوایم مستقل هم بمونیم، چرا که این انجمن همه گرافیکای ایران هست و اون معیارگذاری هایی که نمیدونم وزارت ارشاد داره معیارهای سیاسی رو قبول نداریم. و بعد هم اعلام کرد که خب ما میدونیم که وزارت ارشاد دو سالانه گرافیک برگزار میکنه ولی ما در با این مراسم کاری نداریم، ما خودمون مراسم سر به نقره ای رو برگزار خواهیم کرد در مرداد ما که همه گرافیک ها در اون شرکت کنند.
آقای سرکویی، دو تن از هنرمندان ایرانی به جمع برگزیدگان ورلد پرس کارتون راه یافتند. ورلد پرس کارتون یک نهادی است برای انتخاب بهترین کاریکاتوریست ها که هر سال برگزار میشه. میخواستم درباره جزئیات این ماجرا ازتون بپرسم.
بله، این گزینش گزینش بسیار مهمی است. آقای سعید صادقی به خاطر یک کاریکاتوری که با عنوان اقتصاد ضعیف در روزنامه جامع جمع منتشر کرد در بخش فانتزی مقام اول رو کسب کرد. فیروزه مظفری برای یک کارتونی که در روزنامه اعتماد چاپ شد دیپلم افتخار رو به دست آورد و این خب امتیاز بسیار خوبی است برای هنرمندان ایران.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
مجدداً با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات درون روزنامه‌های امروز، روزنامه‌های خراسان، بهار و آرمان رو برای ما ورق زدید به ویژه.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های خراسان، بهار و آرمان گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردن درباره زلزله روز گذشته در استان سیستان و بلوچستان. روزنامه خراسان خبرنگار خودش رو به این منطقه اعزام کرده و این خبرنگار گزارش داده که شمار مجروحان به 27 نفر رسیده و البته اونطوری که روزنامه خراسان نوشته آب مناطقی از شهرهایی که زلزله و روستاهایی که زلزله زده هست قطع شده، برق در برخی مناطق قطع هست، مخابرات هم دچار مشکلاتی هست و خبرنگار روزنامه خراسان تاکید کرده که نیروهای امدادگر البته همچنان مشغول امداد رسانی به زلزله زدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند. اما روزنامه بهار تاکید کرده که در گفتگویی که این روزنامه انجام داده با دو نفر از کسانی که اهل سیستان و بلوچستان هستند، آقای عبدالعزیز جمشیدزهی اهل سراوان و نماینده سابق این شهر در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده که تلفات کمی داشته زلزله روز گذشته، اما ایشون گفته که هنوز از برخی مناطق زلزله زده ما خبری نداریم و تماس با اون مناطق ناممکن هست، باید تماس ها و برقرار بشه تا تلفات و قربانیان یا مجروحان اون مناطق هم به شمارش در بیان. روزنامه آرمان هم یادداشتی از بهرام کاشر رو منتشر کرده، پدر زلزله شناسی ایران، اونطوری که این روزنامه نوشته ایشون گفته که این منطقه جنوب شرقی ایران مستعد زمین لرزه های شدید هست و به همین دلیل با توجه به اینکه این زلزله خیلی شدید بوده احتمالاً پس لرزه های اون بسیار سنگین خواهد بود و تا 3 سال هم ممکن هست روی بده.
نیروی انتظامی قرار هست که یک قرارگاه انتخاباتی راه اندازی کنه و دو روزنامه جامجم و کیهان به این ماجرا پرداختن.
بله، این دو روزنامه یعنی جامعه جمع و کیهان که هر دو نزدیک به جناح حاکم هستن خبر دادن که سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی روز گذشته با برگزاری نشست خبری اعلام کرد که نیروی انتظامی قرارگاه انتخاباتی با عنوان فجر راه اندازی میکنه تا در این قرارگاه امنیت انتخابات رو تضمین بکنه. البته ایشون روش‌های جالبی رو اشاره کرده، بهش گفته که ما از طریق رصد شبکه‌های مجازی، قرارهای فیسبوکی و همچنین رصد جامعه آماده هستیم که هر جایی تجمع یا مشکلی یا بحرانی پیش بیاد در جریان انتخابات با اون برخورد بکنیم. البته اظهار امیدواری کرده که چنین مشکلاتی از نظر جمهوری اسلامی پیش نیاد، اما به محض اینکه ایشون گفته بخواد ناآرامی در تهران یا سایر شهرها روی بده، نیروی انتظامی با اون برخورد خواهد کرد. روزنامه رسالت هم همزمان از قول قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران، نوشته که این انتخابات اگر با شکوه برگزار بشه از مانورهای نظامی بیشتر تأثیر داره و ما حق اشتباه در این انتخابات رو نداریم.
خبر اعدام 9 نفر در شیراز خبری است که در روزنامه قانون جلب توجه میکنه آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه قانون نوشته که در نخستین دور از اعدام‌های سال 92 روز گذشته 9 نفر در شیراز اعدام شدند. اونطوری که این روزنامه نوشته 6 نفر از این اعدام شدگان در ملأ عام اعدام شدند و 3 نفر هم در یکی از زندان‌های استان فارس اعدام شدند. اتهامی که روزنامه قانون اشاره کرده از سوی دادگستری فارس به این افراد وارد شده بود، اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه یا تجاوز به عنف یا ورود به عنف بوده و همچنین اونطوری که روزنامه قانون نوشته همه این احکام از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور تایید شده بود و از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب استان فارس هم صادر شده بود.
دو تا کاریکاتور هم برای ما در نظر گرفته امروز آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، کاریکاتور اول در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، کاریست از بزرگمهر حسین پور که یک دام رو نشون میده، صندوق انتخاباتی و منشور حقوق بشر پوروش هم در پایین این دام قرار گرفته. تفسیر و تعویلش با خود مخاطبان و کسانی که این کاریکاتور رو میبینن. کاریکاتور دوم هم در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، زنی در حال دادن مدال به مردی هست که یک نون رو تونسته تهیه بکنه و به خونش برسونه. عنوان این کاریکاتور نان‌آور هست، کار محسن ظریفیان. البته یادآوری کنم که حدود یک ماه پیش این کاریکاتور در روزنامه همشهری هم منتشر شده.
بله، نان‌آوران صاحب مدال میشن، فکر کنم پیامش این باشه.
بله،
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمسی که به دستمون رسیده، شمار زیادی اسمس وقت داریم براتون بخونیم، همش رو یک جا جمع کردیم برای این لحظه. شنونده ای نوشته لطفاً از زلزله سراوان هم خبر بدهید. در همین حال شنونده ای نوشته سلام، زلزله امروز شهرهای بیرجند و نهبندان از خراسان جنوبی را هم لرزاند. شنونده دیگری به نام فرزاد برای ما نوشته پگاهتان نیکو باد عزیزان رادیو فردا، وقتی رسما صحبت از مهندسی انتخابات می کنند یعنی هیچگاه ملت برای حضرات مهم نبوده است و مردم و رأیشان فقط حکم سیاهی لشکر داخلی و ویترینی برای نمایش خارجی نظام را دارد. یک نفر از ذوب شدگان در ولایتتان را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنید. فرزاد. شنونده دیگری نوشته لطفاً به مدیران بانک ها بگین که به کارمندان خود حقوق و وام بدن. وام بعد جملهش رو این شنونده تموم نکرده. شنونده نوشته واقعاً خسته نباشید، من از انرژی بسیار زیاد و زحمت شما دستاندرکاران رادیو فردا که برای آگاهی مردم اینقدر زحمت میکشید بسیار بسیار ممنونم، بدون ذکر نام. شنونده همچنان بدون ذکر نام نوشته از شروع تحریم ها دروغ آقایان در مورد خودکفایی معلوم شد، اکثر کارخونه ها و مغازه ها از کار افتادن به دلیل عدم مواد اولیه. بعد ایشون اضافه کرده آقای خامنه ای چرا توضیح نمی دهید در مورد دروغ خود، دیگه حنای شما رنگ نداره. شنونده ای نوشته سقوط نظام های دیکتاتوری ایران و سوریه برای ایجاد نظم نوین جهانی الزامی است. شنونده ای به نام مولایی از اصفهان نوشته با سلام و خسته نباشید، در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی آن کسی که نظام ولایت فقیه بخواهد رئیس جمهوری آینده خواهد شد و مردم نقش نمایشی دارند. شنونده دیگری به نام سعید از پاوه نوشته خواهشان از کارشناستون بپرسید چرا در بازار ایران قیمت سکه و طلا پایین نیامده اما قیمت جهانی خیلی کاهش داشته. شنونده دیگری به نام وحید از ایران نوشته با سلام، شرکت نکردن محمد خاتمی در انتخابات در واقع برگ برندهی برای آمریکا محسوب میشه، چون با افتادن دولت به دست اصولگرایان اوضاع پرونده های مسائلی مانند حقوق بشر و تحریم ها وخیمتر خواهد شد که به نارضایتی بیشتر مردم از حکومت خواهد انجامید. شنوندهی به نام گنجی از تهران نوشته سلام، حال که یک کانال مستقل دارید چرا برنامه صبحانه با خبر رو به طور کامل تصویری پخش نمی کنید؟ شنونده دیگری نوشته آقای هاشمی ما یک بار اشتباه کردیم و به سید خندان رأی دادیم که بعدش شناسنامه المثنا گرفتیم. وقتی خامنه ایست نیازی به رأی دادن نیست. این صحبت این شنونده است. بعد ایشون اضافه کرده در ضمن دوره ریاست جمهوری شما از ذهن ما پاک نشده، خطاب به آقای خامنه ای این حرف رو زده بدون ذکر نام. شنونده دیگری همچنان بدون ذکر نام نوشته شما با این خبر رسانی دشمنی خودتون رو با نظام کشورمان ثابت کردید، شما خائن هستید چون هیچ حکومتی تمام اخبارشون رو شفاف نمیگن. شنونده دیگری نوشته در اینکه تصویب لایحه بودجه باعث تشدید سریع تورم خواهد شد بحثی نیست، اما لطفاً در مورد تأثیر این لایحه و مخصوصاً حذف ارز مرجع چه تأثیری در کوتاه مدت و بلند مدت بر قیمت ارز در بازار آزاد دارد هم برنامه‌ای داشته باشید. شنونده نوشته سلام و صبح بخیر و خسته نباشید. بلوچستان بخشی از سرزمین ایران است اما حکومتی ها بلوچ ها را ایرانی نمی دانند، چنانچه زلزله دیروز خساراتی به بار آورده باشد مگر خداوند خودش به این قوم غیور و وطن پرست رحم کند، زیرا اینجا مصداق بارز یک بام و دو هواست. در صورتی که به نظر این شنونده اضافه کرده در صورتی که به نظر بنده هیچ قومی از قوم دیگر برتر نیست. اقبال شهبخش از زاهدان اسم این شنونده است. و شنونده دیگری هم نوشته درست گفت اون نماینده که در گزارشتان آمد، خداییش در جاهای دور افتاده مردم فقط با یارانه ها زندند. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق از تازه های جهان موسیقی آگاهی میابیم.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. درست پیش از اینکه زمین لرزه دیگه ایران رو بلرزونه، قبل از زمین لرزه اخیر در نزدیکی شهرهای سراوان و خاش در استان سیستان و بلوچستان، اکبر گلپایگانی استاد آوازهای ایرانی گفته بود میخواد بخشی از درآمد کنسرت‌های آیندهش رو در آمریکا و اروپا به زلزله زدگان ایرانی هدیه کنه. اکبر گلپایگانی معروف به گلپا، این خواننده کهنه‌کار و مردمی امسال 80 ساله میشه تو بهمن ماه و گفته زلزله‌های قبلی آذربایجان و بوشهر سخت او رو متاثر کرده. ما به یاد اکبر گلپایگانی به قطعه درویش از او گوش میدیم.
درویشم و دنیا واسم یه مشت خاکه، فرش منه رفتی نموندی، چرا بخت سفید و بسیار نشوندی.
از امروز آلبومی از روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ ایرانی وارد بازارهای کشور میشه، آلبومی به نام داروگ. نعمت اللهی دقیقاً 10 سال پیش اولین آلبومش رو به نام سرزمین مادری منتشر کرده بود و البته آلبوم داروگ چهارمین آلبوم او به حساب میاد بعد از آلبوم‌های عمو زنجیر باف و هفته عاشقی. ما با هم به قسمت‌های به هم پیوسته از آهنگ‌های آلبوم داروگ گوش می‌دیم.
بارون گرفته حالمو، قفس شکسته بالمو، پر از خیالتم هنوز، ازم نگیر خیالمو. نگاه مهربونت هست همیشه مهربون تره، یه جوری زل زدی بهش. من مستا تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد دار سرا گفتم کم خود دستم بیمانه. در شهر یکی کس را خوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. شبم سیاه، روزم سیاه، تموم عمر من تبار، اگه یه روز نیای سراغم تو شاد یا غم منی، بارون نم نم منی، من مثل یه کبیر داغم تو نیستی.
و همونجور که انتظار می‌رفت، هنرمندان موسیقی به انفجارهای اخیر در باستن در ایالات متحده آمریکا واکنش نشون دادن، انفجاری که در زمان برگزاری مسابقه ماراتن تاریخی این شهر اتفاق افتاد. از جمله هنرمندانی که درباره این اتفاق پیغام دادن، گروه پیکسیز، گروهی که در شهر باستن شکل گرفته، گروهی معروف، گروهی که در توییتر خودش نوشته پشت سر مردم شهرش می‌ایسته. باستن مرکز ایالت ماساچوست نه فقط بزرگترین شهر منطقه نیو انگلند در شمال شرق آمریکاست که به عقیده خیلی ها مرکز فرهنگ و هنر شمال شرق و تأثیرگذارترین شهر در 6 ایالت واقع در منطقه نیو انگلند، خصوصا در موسیقی امروزی و نوین در سبک راک و هیپ هاپ این شهر نقش پررنگی داشته و گروه های بزرگ راک مثل ایروسمیث، اکستریم و لیمون هیتز از این شهر اومدند و کلی هم آهنگ درباره شهر باستن ساخته شده، مثل آهنگ از فردی کنون خواننده مطرح موسیقی راک اند رول، آهنگی به نام باستن شهر من. حتما اگر به سایت اینترنتی رادیو فردا سر زده باشید، این خبر توجهتون رو به خودش جلب کرده که دادگاهی در استانبول یک نوازنده اهل کشور ترکیه رو به دلیل کفرگویی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرده. اتهام فاضل سای این بوده که در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی توییتر به ارزش‌های دینی اسلام و مسلمانان توهین کرده. بر حال اون کسانی که این خبر رو دنبال نکردن میتونن با جزئیات بیشتر در وبسایت رادیو فردا درباره این مطلب بخونن مثل مطلب‌های دیگه. اما قبل از هر کاری به قطعه‌ای از فاضل سای گوش میدیم تا با این آهنگساز و نوازنده موسیقی کلاسیک آشنا بشیم که نوازنده برجسته بین‌المللیه. به یک سونات کوچک به اسم تند باد در ر مینور با نوازندگی فاضل سای گوش میدیم.
چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. به ویژه میتونید برای ما همچنان پیامک بفرستید، با دو شماره تلفن میتونید در این راستا تماس بگیرید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30.